سلام و روز بخیر. نوبج صبح با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بانک گزارش ها می رسانند گروه طالبان عملات خود بر نیروهای امریکایی را متوقف ساخته و تعهد کرده که عملات بر نیروهای افغان را هم کاهش دهد، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید عملات بالای این گروه شدت گرفته است و سازمان صحی جهان گفته جلوگیری از انتشار ویروس کشنده کرونا امکان پذیر است. این ویروس تا کنون جان ده ها تن را در چین گرفته. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر و همچنان برنامه های افتوار رادیو آزادی را در این برنامه دنبال کرده می توانید، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل می گوید در جنگ های سال گذشته میلادی در افغانستان بیش از 2500 غیر نظامی کشته شدند. اردوی امریکا هویت دو تن از پرسنل کشته شده این کشور در سقوط اخیر طیاره در ولایت غزنی را اعلام کرد و پارلمان اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اکثریت قاطع آرا تایید نمود. تفصیل خبرها. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل می گوید در جنگ های سال گذشته میلادی در افغانستان به غیر نظامیان تلفات وارد شده. گزارش بر اساس یافته های یونما دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته در 9 ماه اول سال گذشته 2563 غیر نظامی کشته و 5676 تن دیگر زخمی شدند. گزارش اکثر این تلفات را به عملات و انفجارهای مخالفین مسلح دولت نسبت می دهد، اما سازمان عفو بین الملل در این حال می گوید که تلفات ملکی در نتیجه عملیات جستجو و هوایی نیروهای دولتی هم افزایش یافته. در این حال وزارت دفاع افغانستان جلوگیری از تلفات غیر نظامیان را از اولویت های خود می داند. رولا احمدزی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در این مورد دیروز گفت:
اولین شی که منت مهم ده اغل عام و گروه تلفات مخنیوی دی، دوم برخه که زمنګ د دفاعي امنیتی ځواکونو د تلفات د کچه راټیټیدل دی.
عمر ورایچ مسئول بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بین الملل می گوید جهانیان نسبت به تلفات ملکی در سال جاری 2020 میلادی باید بی تفاوت نمانند و از افغانها حمایت کنند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا هویت دو تن از افسران این کشور را که در اثر سقوط یک طیاره در ولایت غزنی افغانستان جانهایشان را از دست دادند اعلام کرد. اردوی آمریکا دیروز گفت قربانیان این حادثه دگرمن پالواس 46 ساله و تورن ریان اس فنیوف 30 ساله‌اند. به گفته اردوی آمریکا تحقیقات در مورد چگونگی سقوط این طیاره در ولسوالی دیک ولایت غزنی هنوز هم ادامه دارد. جنرال فرانک مکنزی قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا در صحبت با خبرنگاران در عربستان سعودی گفته که مطمئن است این طیاره از سوی اقدامات دشمن سقوط داده نشده. گروه طالبان ادعا کرده که این طیاره آمریکایی را با اصابت راکت سقوط داده. جنرال مکنزی همچنان افزوده باور نمی کند که نیروهای آمریکایی به خاطر رفتن به محل سقوط این طیاره با مقامات دشمن روبرو شده باشند. او گفت که خرابی هوا باعث تأخیر در این کار شده. از سقوط طیاره آمریکایی در غزنی روز دوشنبه گزارش شد. امروز 18 سال روز آغاز نشرات رادیو آزادی است. رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد نشرات خود را روز دوم دلو سال 1380 هجری شمسی آغاز کرد. در آغاز این رادیو روزانه 3 ساعت نشرات داشت و تنها از طریق امواج متوسط نشر می شد. اما اکنون از 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 نشرات 12 ساعته دارد و در همه نقاط افغانستان قابل دسترسی است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینال جام جهانی فردا جمعه به مصاف تیم پاکستان می رود. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
تیم 19 سال افغانستان به این مسابقه آمادگی کامل دارد و ما امید داریم و باوری هستیم که تیم 19 سال افغانستان در این مسابقه نتیجه خوبی خواهد داشت.
قرار است این بازی ساعت 12:30 دقیقه چاشت به وقت کابل آغاز شود. اکنون هم از منطقه و جهان افراد مسلح ناشناس دو زن کارمند کمپاین واکسین پولیو را در شمال غرب پاکستان به ضرب گلوله کشتند. این واقعه دیروز در قریه پارمولو در ولسوالی سوابی ایالت خیبر پشتونخوا رخ داد. پلیس محلی به بخش مشال رادیو آزادی گفته که این زنان مصروف واکسین پولیو یا فلج اطفال در منطقه بودند. کدام کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را تا هنوز به دوش نگرفته. پارلمان اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اکثریت قاطع آرا تایید کرد. با این رأی‌گیری زمینه برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به تاریخ 31 جنوری مهیا می شود. در رأی‌گیری دیروز 621 عضو پارلمان رأی تایید و 49 تن دیگر رأی مخالف دادند و 13 عضو دیگر از رأی دادن خودداری کردند. لندن تلاش دارد تا در 11 ماه آینده به یک معاهده همه‌جانبه تجارتی با اتحادیه اروپا دست یابد. بریتانیا نخستین کشور است که بعد از 47 سال اتحادیه اروپا را ترک می‌گوید. این اتحادیه اقتصادی و سیاسی 27 کشور عضو دارد. و رئیس جمهور روسیه یک زن 27 ساله به نام نما یساکر را که تابعیت دوگانه اسرائیل و آمریکا را دارد عفو نموده و از حبس رها ساخت. او به جرم قاچاق مواد مخدر به 7 سال زندان محکوم شده بود. رئیس جمهور پوتین در فرمان دیروز خود گفت که نما یساکر را به خاطر رعایت اصول بشری رها می‌سازد و عفو باقی مانده وی را می‌بخشد. این زن در ماه اپریل سال گذشته هنگام سفر از هند به اسرائیل در مکزیکو بازداشت شده بود. پلیس نزد وی 9 کیلوگرم ماریوانا دریافت کرده بود. پایان سرویس خبری. ۹:۷ دقیقه صبح به وقت کابل از شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. وزارت دفاع افغانستان در حال از افزایش عملات بر گروه طالبان خبر داده که گزارش‌ها می‌گویند گروه طالبان عملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و تعهد کرده که عملات بر نیروهای افغان را نیز کاهش می‌دهد.
او پژمی که منګه په دوی باندې فشار زیات کړی تر څو پرې منګه راتونکو وړی راحت اوسی.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته داد و ستد تجارتی با چین رونق بیشتر یافته.
در رتبه سوم بیشترین صادرات هست که ما در حدود 52 میلیون دلار به کشور صادرات داشتیم و هم با در حدود 1 میلیارد از چین واردات داشتیم.
شماره از باشندگان مناطق دورافتاده سمنگان میگویند بنابر کمبود کلینیک های صحی مجبورند فاصله های زیادی را طی کنند.
در منطقه ما کلینیک نیست، زنای حامل نمیتونند در راهای فرانپیچ خود را با مرکز ولسوالی برسانند.
در مناطق با مزرعه در مسائل مربوط به منطقه و جهان میشنوید که سازمان صحی جهان میگوید جلوگیری از انتشار ویروس کشنده کرونا امکان پذیر است. این ویروس تا اکنون جان ده‌ها تن را در چین گرفته و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
تا جشن آمدن که بچه های مکتب و دختر های مکتب و ما موزیک خدا میزدیم و
اسم منرگول هست تورم پد میگم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه دهم دلو 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 30 جنوری 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. اما طوره که پیشتر هم گفتم گزارش ها میرسانند طالبان عملات خود به نیروهای آمریکایی را متوقف ساخته و تعهد کردند که عملات خود به نیروهای افغان را نیز کاهش میدهند. اما با وجود انتشار چنین گزارش ها از افزایش جنگ و درگیری در مناطق مختلف افغانستان خبر داده می شود. در این میان روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز چهارشنبه خود نوشته که از دو ماه به ایستو که گفتگو میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر از سر گرفته شده، عملات طالبان در شهرهای عمده افغانستان به گونه ناگهانی کاهش یافته. اما جنگ در مناطق دوردست باز هم روزانه ده ها قربانی می گیرد. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
آژانس خبررسانی رویترز از قول منابع آگاه از گفتگوها در قطر گزارش می‌دهد که طالبان میان هم موافقه کردند که حملات خود بر نیروهای آمریکایی را متوقف می‌سازند و حملات بر منافع حکومت افغانستان را کاهش می‌دهند. ولی علی‌رغم چنین گزارش‌ها، جنگ میان شورشان طالب و نیروهای دولتی در افغانستان به شدت ادامه داشته است. گزارش‌ها می‌رساند که درگیری‌های زمستان امسال نسبت به سال‌های گذشته شدیدتر بوده است. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که در چند روز اخیر حداقل 29 عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان هم در آغاز هفته از کشته شدن 51 تن از شورشان طالب خبر داد. روح‌الا احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که جنگ به خاطر افزایش فشار بر مخالفین مسلح شدت اختیار کرده است.
فشار
از سوی نیروهای دولتی افغان بر دشمن وارد شده است و در زمستان ما فشار خود بالای آنها را افزایش داده‌ایم تا در تابستان آینده راحت باشیم. روز سه‌شنبه گذشته در ولسوالی دیک غزنی، جایی که یک روز قبل یک طیاره نظامی آمریکا سقوط کرد، میان کماندوی افغان و طالبان یک درگیری شدید رخ داد که سپس نیروهای آمریکایی توانستند که به محل سقوط طیاره خود را برسانند. اگرچه شورشان طالب مسئولیت سقوط این طیاره نظامی نو E-11A را ادعا کردند، اما نظامیان آمریکایی گفتند که کدام دلیلی وجود ندارد که این طیاره در اثر فیر دشمن ساقط شده باشد، ولی تحقیقات ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان با وجود شدت یافتن جنگ در سه هفته اخیر و گزارش‌های افزایش تلفات نیروهای افغان می‌گوید که با آغاز عملیات تهاجمی خالد در سال 2019 تلفات نیروهای افغان نسبتاً کاهش یافته است. روح الله احمدزئی سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید
زمانی که شما به حالت تهاجمی برمیگردید، دقیقاً که سطح تلفات نیروهایتان خیلی کاهش پیدا می‌کند و ما به این رسیدیم و امسال تلفات ما برعکس این گزارش خیلی کم بوده.
طالبان در گذشته گفته بودند که برای گفتگوی صلح میزان خشونت در افغانستان را کاهش می‌دهند، ولی حکومت می‌گوید که باید آتش بس شود و کاهش خشونت به معنای تداوم جنگ است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
همانطور که پیشتر هم گفتم، وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفته داد و ستد تجارتی با چین نسبت به گذشته رونق بیشتر یافته است. تجارت میان این دو کشور به حدود 1 میلیارد دلار میرسد که بیشتر واردات افغانستان از چین را تشکیل میدهد. تاجران افغان میگویند داد و ستد با چین مشکل خاص ندارد و آنها پس از تجارت با ایران و پاکستان به چین اولویت را میدهند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
چین در بخش صادرات و واردات یکی از کشورهای دوست حکومت افغانستان به حساب می رود. چین در قسمت‌های پامیر و دره واخان بدخشان با افغانستان مرز مشترک دارد. این سرحد مشترک منطقه کوهستانی است و رفت آمد از آن خیلی دشوار. اما چین و افغانستان از بنادر ایرتان و کراچی و همچنان دهلیزهای هوایی با یکدیگر تجارت میکنند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید داد و ستد تجارتی میان کابل و پیکینگ نسبت به سابق افزایش یافته و به گفته این وزارت روابط تجارتی میان دو کشور رو به گسترش است. سمیر رسا سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان به رادیو آزادی گفت چین از جمله کشورهای در منطقه است که افغانستان با آن روابط تجارتی خیلی قوی دارد. او افزود
چین یکی از شرکای بسیار مهم تجارتی ما هست. در سال 2019 چین جزو 5 کشور است که ما بیشترین صادرات و بیشترین واردات از این کشور انجام دادیم. در رتبه سوم بیشترین صادرات هستند که ما در حدود 52 میلیون دلار به کشور صادرات داشتیم و هم ما در حدود 1 میلیارد از چین واردات داشتیم. خوشبختانه با ایجاد دهلیز هوایی حجم صادرات ما افزایش پیدا کرد که ما بیشتر صادرات از طریق دهلیز هوایی جلغوزی سیا بودن.
حکومت افغانستان برای انکشاف تجارت با چین دهلیز هوایی را افتتاح کرد. تا حال حاضر حدود 2000 تن جلغوزه افغانستان به آنجا صادر شده است. بر اساس توافق امضا شده میان وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان و چین، تاجران افغان تا 5 سال آینده تقریبا 60,000 تن جلغوزه به چین صادر می کنند که ارزش آن به 2 میلیارد دلار می رسد. علاوه بر جلغوزه، قالین، سنگ های قیمتی و میوه خشک هم به چین صادر می شود. به این ترتیب از جانب چین سامان و لوازم برقی و الکترونیکی، لباس، بود و مواد خام کارخانه ها به افغانستان وارد می شود. افغانستان از طریق زمین از راه بندر ایرتان با چین تجارت می کند. یک کارگو در ظرف 2 هفته از راه ازبکستان و قزاقستان به چین می رسد. خانجان الکوزایی، معاون اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، می گوید مال تجاری تاجران افغان بدون کدام مشکل خاص به چین می رسد.
چین یکی از شریکای بسیار استراتژیک تجارتی ما هستند. کسایی که ما نمرایشان تجارت زیاد داریم، او عبارت از همسایه های ما، خصوصا دو همسایه پاکستان و ایران، و در رده سوم چین قرار دارد. سهولت ها و بعضی رفت و آمد ها خوب است شده. ما در 2015 و 2016 تا 2017 تقریبا در حدود 15-14 میلیارد دلار سالانه تجارت داشتیم، واردات صادرات. اما ای علی با 7 میلیارد و 8 میلیارد پایین آمده که در مجموع تجارت ما به دنیا کم شده.
چین در این اواخر به افزایش تجارت با افغانستان تمایل نشان میدهد. پیکینگ تلاش میکند که با کمک پروژه یک کمربند یک راه، راه ابریشم قدیم را تازه کند. راهی که افغانستان را از طریق دره واخان بدخشان به چین وصل می کند. چین طرح این پروژه را در سال 2013 میلادی پیشنهاد کرده، اما این پروژه تا هنوز روی کاغذ است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسئله مربوط به افغانستان پرداخته، از جاوید نعیمی میشنوید.
بعد از آمدن بقایای جسد 2 سرباز آمریکایی که در سانحه هوایی دوشنبه در ولایت غزنی کشته شدند، توجه شمار از رسانه ها را جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست در این مورد می نویسد سقوط طیاره در حال صورت گرفته که گفتگوها میان مذاکره کننده های آمریکا با طالبان تا هنوز در حال متوقف شده باقی مانده است. به نوشته روزنامه، آمریکا خواهان کاهش خشونت ها پس از آغاز دوباره گفتگوهای رسمی است. در ادامه آمده که رهبران طالبان در آغاز همین ماه برای کاهش خشونت ها پیشنهاد کردند، اما این گروه روز دوشنبه ادعا کرد که طیاره آمریکایی را سقوط داده است. اردوی آمریکا میگوید هیچ نشانه ای را تا هنوز نیافته که این ادعای طالبان را ثابت کند. پنتاگون در اعلامیه روز سه‌شنبه گفت دستگاهی که هممانند جعبه سیاه طیاره است به دست اردوی آمریکا رسیده و تحقیق روی آن ادامه دارد. واشنگتن پست می نویسد گفتگوهای صلح جنگ میان آمریکا و طالبان را هم افزایش داده، زیرا اردو می خواهند در میدان نبردها دست بالاتر داشته باشند. روزنامه به گونه ای مثال از سال 2019 و عنوان مرگبارترین زمان برای نیروهای آمریکایی در افغانستان پس از سال 2014 یاد کرده است. پارسال در مجموع 20 نظامی آمریکایی در افغانستان کشته شدند. روزنامه وال استریت ژورنال می نویسد اردوی آمریکا اجساد تنها 2 شهروندش را که در ولایت غزنی کشته شدند به دست آورده است. به نوشته روزنامه، عملیات جستجو و نجات بنابر نگرانی از این که شاید بدنه طیاره و بقایای اجساد در کنترل جنگجویان باشد با تأخیر امراه شد. در ادامه آمده که طالبان سقوط طیاره را جشن گرفتند، اما سونی لگت، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، به وال استریت ژورنال گفته است هیچ نشانه‌ای به دست نیامده که ثابت کند طیاره در نتیجه تیراندازی دشمن سقوط کرده است. با نوشته روزنامه، یک مقام وزارت دفاع آمریکا گفته است عوارض فنی باعث سانحه هوایی شد. با گفته این مقام، طیاره‌ای که سقوط کرده به واحد نیروهای هوایی آمریکا که در ولایت قندهار مستقراً مربوط می‌شد.
شد رئیس جمهور ایالات متحده طرح خود برای صلح در شرق میانه را روز سه‌شنبه اعلان کرد. طبق از این پلان بیت المقدس پایتخت اسرائیل خواهد بود، ولی فلسطین چون یک دولت مستقل در کنار اسرائیل تأسیس خواهد شد. همکارم سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از هلم پایند، رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پانتون اوهایوی امریکا، پرسیده که آیا این پلان متوازن است؟
نه به نظر ما، بلکه به نظر تقریبا تمام عامه ممالک عربی ای قابل قبول نیست. یکی زعمای ممالک عربی است که مثلا پادشاه عربستان سعودی امیر سلمان و یا بچهش محمد بن سلمان یا عبدالفتاح السیسی در مصر، اگه اینا قبول کنن، اینا همش دوستای امریکایی هستن، ولی مردمش در ملت و در بازار و در کوچه اینا مخالف این پلان هستن.
سوال بعدی ما ایست که چرا فلسطینی ها با تندی مخالفت کردن؟ ابو مازن رئیس اداره فلسطینی با سه بار نگفتن این طرح را رد کرد، چرا؟
به خاطر که چندین عنصر است، چندین واحد است در این پلان. اول این ایست که بیت المقدس باید مرکز یا پایتخت ابدی دولت اسرائیل باشه، و در یک قسمت که او خودش بیت المقدس شرقی است، یک قسمتش که او را هم باز امکان داره که پایتخت فلسطینی باشه و دولت فلسطینی، و او را هم از خود نه عسکر می داشته باشه و نه مثلا قوای امنیتی. و دوم
دکتر صاحب ببخشید،
بله،
این ترتیبات است که بعدن اسرائیل و فلسطینی ها رویش توافق میکنه.
بله یست، مگر در عین حال امریکا خودش موافقت ها را امضا کرده، موافقت نامی مثلا 242 سازمان امنیت ملل متحد، که در اونجا گفته شده بود که در اینجا مثلا هیچ مملکت نمیتونه که اراضی یک مملکت دیگر را به زور بگیره و او را مثلا جز ساحه خاک خود بسازه. در اینمی قسمت این موضوع بیت المقدس خو یکی است، موضوعی از شهرکایی که اینا ساختن در مناطق اشغالی، در اونجا شهرک ها را اینا آباد کردن که تقریبا نزدیک به 1 میلیون اسرائیلی ها در اونجا خانه و مکتبا و چیزا ساخته، اونا را هم از انیمی پلان مد نظر گرفته شده که او ساحه تحت کنترل خود اسرائیلی است. و همچنان یک جای دیگه که او اصلا در موضوع نیست، فلسطین نیست، بلکه بلندی های گولان است که از سوریه مثلا گرفته در جنگ 1967، او را هم اینا نگاه کردن و امریکا کلگه از اینا را تقریبا به رسمیت شناخته.
در موضوع جولان خوب فلسطینی ها دو کدام دعوای ندارن.
بله درست است.
او منازعه ما بین سوریه و اسرائیل است. در صورتش
بله،
فلسطینی ها کدام راهی بدیلی دارن؟ یا امی پیشنهادی که شده این را هم شاید از دست بتن و وضعیت بدتر شو برشان؟
بله، اصلا اینطور است که موضوع یکی موافقات بین المللی و مقررات بین المللی است، یکی موضوع زور است. این موضوع زور است که تحمیلی است، اینمی تر هم امکان داره تحمیلی تحمیل شه سر فلسطینیا. فلسطینیا کدام راه دیگه ندارن غیر از اینکه یا قبول کنن یا باید رد کنن مثل موافقات دیگر.
آیا به نظر شما موضوع گیری عرب ها در چند ماه آینده نسبت به ای پلان ترامپ نرمتر خواهد شد؟ اتحادیه کشورهای عربی مخالفت نشان دادند، اما سفیرای امارات، بحرین و سلطنت عمان در گردهمایی رونمایی پلان ترامپ در واشنگتن حضور داشتند.
بله اینا داشتن، اما شما ببینید که این ممالک بسیار خرد و ریز است، و از طرف دیگه این ممالک نمایندگی از تمام جهان عرب، تقریبا عربا 21 اتحادیه عربا 22 مملکت عرب است، و تمام این ممالک خرد که شما میگین، قطر و بحرین و قطر، اینا اصلا رژیم های خاندانی است، و این خاندانی ها امکان داره یک وقت چپه شد. اما موضوع ملت، طرفداری خود ملت فلسطینی مهم است. ما میگم که این ترتیبی که اینا گرفتن، این مسئله حل و فصل کده نمیتونه، بلکه من فکر میکنم که این چند تا ممالک خرد و ریزه شاید قبول بکنه بنابر مجبوریت ها، اما پلان درست نیست. و دیگه یک مسئله مهم این است که در ممالک عربی ما و شما نه مطبوعات آزاد داریم و نه پارتی ها و احزاب آزاد داریم، دیگه اون چیزی که حکومتشان میگه اونمو میشه.
هلم پایند رئیس مرکز مطالعات شرق میانه در پانتون اوهایو بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان میگوید تلاش‌های جهانی برای مهار کردن بیماری ویروس کرونا به یک مرحله اساس داخل شده. این سازمان میگوید جلوگیری از انتشار ویروس کرونا امکان پذیر است. بر اساس گزارش‌های تازه، شمار کسانی که جانهایشان را در اثر ویروس کرونا در چین از دست دادند به بیش از 170 تن رسیده. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید جهان در تلاش‌های خود برای مهار کردن بیماری ویروس کرونا به یک مرحله حساس رسیده است. مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه حالات عاجل این سازمان که یک جا با رئیس این سازمان در این هفته از چین بازدید کرد، می‌افزاید که او از تدابیری که این کشور در برابر بحران اتخاذ نموده خیلی تحت تأثیر قرار گرفته است. او گفت چین در برابر چیزی که یک مشکل فوق‌العاده است اقدامات فوق‌العاده اتخاذ کرده است. من به این باورم که جهان برای واکنش در برابر شیوع این بیماری با هم متعاون و همکار است. ما در یک مقطع حساس این رویداد قرار داریم. ما چون سازمان صحی جهان به این باوریم که این زنجیره‌های انتقال را هنوز هم میتوان قطع کرد. این بیماری هنوز هم از یک نفر به دیگر از طریق تماس میان افراد در حال گسترش است. ما امکان دارد که از طریق همکاری با حکومت چین و حکومت‌های دیگر بتوانیم که این زنجیره‌های انتقال را متوقف سازیم. این مقام ارشد سازمان صحی جهان افزود که بسیاری کسانی که به این ویروس مبتلا شده اند صرف یک بیماری خفیف را تجربه می کنند و میزان تلفات هم تقریباً 2% می باشد. میزان تلفات بیماری ویروس سارس که در سالهای 2002 و 2003 600 نفر را در جهان کشت تقریباً 10% بود. حکومت چین روز چهارشنبه اعلان کرد که مبتلا شدن تقریباً 6000 نفر به این بیماری تایید شده که از این جمله 132 تن جان باختند. وزارت صحت عامه چین افزود که 9239 حالت مشکوک دیگر این بیماری تنفسی زیر مراقبت قرار دارند. ده ها حالات دیگر این بیماری در خارج از چین، در اروپا، امریکای شمالی، شرق میانه و جاهای دیگر آسیا تایید شده است. در حالی که سازمان صحی جهان دیروز خواستار یک جلسه فوری برای بررسی امکانات اعلان یک حالت جهانی عاجل صحی در برابر شیوع این بیماری شد، برخی شرکت های خطوط هوایی تعلیق پروازها به مقصد چین و از آنجا را آغاز کردند. برخی کشورها اتباع خود را که در شهر ووهان چین گیر مانده بودند از طریق هوا خارج ساختند. این شهر 11 میلیونی که مرکز انتشار بیماری پنداشته می شود قرنطینه شده است.
پیام ها و نظریات شما.
ما دیر روزا ماسک کرده بودم کلینیک اولسوالی نامش تبدیل به کلینیک خانوارگی شده. صدای مردم مظلوم اولسوالی نامش به گوش ما رسید. اولسوالی نامش تعداد 15000 نفر بالاتر از 15000 نفر داره. اینا حتی 10% از مردم مشکل دارن که کلینیک حل نمیشه.
عبدالمقیم هستم از ولایت بادغیس و تماس هستم با اولسوالی بالامرغاب. خیلی که به این روزا کی شده مریض زیاد داریم، سرکا خراب است، کلان اوها زیاد است، برف است، مریض را نمیتونیم به دکتر برسانیم، هیچ رای نداریم که ما مریض خود به طرف انتقال تیم یا رای دکتر خود بکنیم یا دیگه که سو طرف بیا قریبی بریم، کلان راها گیر میشه، دریاها زیاد آب زیاد میشه نمیتونیم.
رادوی آزادی امی ولایت تخار ولسواریش کمیش بسیار نفره تپلو کلان گرفت است نه بغل است د کلینیک میریم دوا نیست میگوی برین کدامی پیسه داره کدامی نداره بیوس مردم هستن تا خوندو صبر خیلی خرچ شه یان میشوا خیلی ششاف دانه تپل از ما بین رفت
غزنی مدیر ناور در خانه ما این هیچ کس ندارم شوی مایوب است مریض است خودم مایوبم ام مریضم هیچ چیز ندارم، نه چوب دارم، نه آرد دارم، نه روغن دارم، هیچ چیزم ندارم.
بنده عبدالحق رفتم شهر کابل، یک شکایت دارم به خاطر وزارت صحت عامه که اینمی دواخانه چک نمیشه، در هر چهار دواخانه دو دواخانه مواد مخدر میفروشه، یعنی تابلیت آور. اگر میره پیگیری کنین، تشکر میشه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
حافظ الصد شجاع از بغلان نوشته در منطقه ما واکسین پولیو تطبیق شد. مرض فلج اطفال تداوی ندارد اما دو قطره واکسین از آن جلوگیری می کند. خالد از ولسوالی یمگان بدخشان نوشته برنامه های شماره روزمره میشنوم با امید خدمات بیشتر رادیو آزادی به مردم افغانستان. محمد خان خیاط از المن نوشته خداوند صلح را در افغانستان تامین کند، روزانه افراد بیگناه قربانی میدهند. عبدالعزیز غالب از مارجع نوشته گزارش سازمان ملل متحد در مورد تلفات افراد ملکی درست است. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. نونی مساب با وقت کابل است. این هم فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل میگوید در جنگ های سال گذشته میلادی در افغانستان 2563 غیر نظامی کشته و 5676 تن دیگر زخمی شدند. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده هویت دو تن از افسران این کشور را که در اثر سقوط یک طیاره در ولایت غزنی افغانستان کشته شدند اعلان کرد. اردوی امریکا گفته که قربانیان این حادثه دگرمن پاول واس 46 ساله و تورن ریان اس فونیوف 39 ساله اند. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات کوارتر فاینل جام جهانی فردا با تیم پاکستان مسابقه دارد. پارلمان اروپا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را با اکثریت قاطع آرا تایید کرد و رئیس جمهور روسیه یک زن 27 ساله ای را که تابعیت دوگانه اسرائیل و امریکا را دارد عفو نموده و از حبس رها ساخت. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اما طور که پیشتر در گزارش ها بلکه در پیام های سبتی شما مشکلات مردم به خاطر کمبود مراکز صحی شنیدین، گزارش هم در این مورد داریم که اکنون آماده نشر است. اما ایره باید یادآور شوم که تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی پخش می شوند. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. فراموش نکنین. اکنون گزارش براتون بگویم که کمبود مراکز صحی در ولایت سمنگان مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته. برخی از باشندگان و حتی مسئولان شورای ولایتی میگن که در برخی از ولسوالی های سمنگان به دلیل دور بودن و حتی نبودن مراکز صحی مریضان قبل از رسیدن به این مراکز تلف میشن. مسئولان محلی گفتن در تلاش حل مشکل عدم دسترسی مردم به خدمات صحی هستند. مجیب حبیب زی گزارش داره.
کمبود کلینیک ها ارائه خدمات صحی در سمنگان را محدود ساخته است. انتقادها از محدودیت دسترسی به خدمات صحی در ولایت سمنگان در شمال افغانستان افزایش یافته است. شمار از ساکنان این ولایت و برخی از اعضای شورای ولایتی سمنگان میگویند شمار مراکز صحی در این ولایت کمتر از نیازمندی مردم است. با گفته منتقدان در مناطق دوردست روستایی مردم مجبور هستند ده ها کیلومتر راه بروند تا به مراکز صحی برسند. بی بی کبرا در ولسوالی دره یوسف بالا با رادیو آزادی گفت
در منطقه ما کلینیک نیست، زنای حامله نمیتونند در راه فرمپیچ خود را با مرکز ولسوالی برسند، سرشان در راه تلف میشند. منطقه ما کلینیک صحیح وجود نداره.
اعضای شورای ولایتی سمنگان میگویند که علاوه بر ولسوالی های دره یوسف بالا و پایان در ولسوالی های فیروز نخچیر و روی دواب نیست مردم با مشکل کمبود و نبود مراکز صحی مواجه هستند. هاشم سروری معاون این شورا به رادیو آزادی گفت حتی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان مردم به خدمات صحی مجهز دسترسی ندارند و شفاخانه مرکزی 100 بستر این شهر نیست، 40 سال پیش ساخته شده و پاسخگوی نیازمندی مردم نیست. او افزود
اونم یک بیمارستان تقریبا 40 سال پیش که ما داشتیم،
اما نفوس و فعلا هم با وجود زیاد نفوس یعنی یک باب شفاخانه رو داریم.
اعضای شورای ولایتی سمنگان در کنار بی‌توجهی دولت، ناامنی و دشوارگذر بودن راه‌ها را از چالش‌های اساسی در برابر دسترسی مردم به مراکز و خدمات صحی می‌دانند. با وجود چنین شکایت‌ها، مسئولان محلی می‌گویند خدمات صحی در سمنگان سرتاسری است. خلیل مستق رئیس ساعت عامه سمنگان به رادیو آزادی گفت که اگرچه در سال مالی 1398 به دلیل حضور گروه طالبان در سه ولسوالی 19 مرکز صحی برای مردم مسدود بودند، اما با میانجیگری بزرگان محلی آنان قادر به بازگشایی این مراکز شدند. آقای مستق گفت که به شمول شفاخانه ولایتی صد بستر سمنگان 47 مرکز صحی ثابت و سیار در این ولایت خدمات ارائه می کند. و گفت با توجه به 2 ساعت فاصله با پای پیاده بیش از 90% مردم در سمنگان به خدمات صحی دسترسی دارند.
با فاصله 2 ساعت که پای پیاده به کلینیک برسن همین دسترسی ما برش میگیم. نظر به